بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، جلسه 398، یک شنبه 14 آذر 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل بعد از چند تا بحثی رو که پیش کشیدیم از روز گذشته شروع کردیم در باب ایمان و عمل صالح. یکی از بحث‌هایی است که معمولا عارفان خیلی در این زمینه حرف دارند، خیلی نکته های خوشی گفتند و خیلی تجربه ها به حسب تبعیت از شریعت براشون روی داده. دست بر قضا اینها که جمع شده برای فهم متون دینی چقدر مفیده. متون دینی فراوانی داریم، داره همین سبک صحبت میکنه. این سبک و سیاق در واقع یه سبک و سیاق خاصی است در کنار کارهای دیگری که در فهم متن دینی است، واقعا باید شونده بشه. متاسفانه تو این زمینه نمیگم وجود نداره، اونایی که اهلش هستن که دارن، ولی خیلی ما متون زیادی داریم بکر مونده، نه دست نخورده است از متون دینی ما. و این همه اسرار گفته شده در باب اعمال، در باب ایمان، خیلی اسرار گفته شده به لحاظ سلوکی و طریقتی زیاد شکفته نمیشه این متن‌ها، این همه حرف توش هست. و بعد افرادی هم که میان چون این دغدغه رو ندارن، این نگاه رو ندارن، این قدرت تشخیص موضوعی رو ندارن، اون بحث‌های مرتبط باشون نمیدونن، خیلی راحت از کنارش میگذن. یعنی در این متن دینی وجود داره، حرفش واضح آمده، ولی کسی نیست که این رو بشونه و در بیاره و استفاده کنه. و اگر بگم تو این زمینه بیشترین حرفا دین در این زمینه ها، شاید تعجب کن. از امام یه حرفی دیگه از قرآن اومده برای بیان حقایق و سلوک، تعبیر اینجوری میگه. واقعا یعنی قرآن و روایات این سبکش زیاده، ولی استفاده خیلی کم میشه در فضای سلوک و طریقت. بحثا گفته میشه، استفاده میشه، به شکل موردی هست، ولی به شکل یک نظاممند علمی وجود نداره. الان شما بحث‌های فقهی هم نظاممند علمی شده، یعنی تمام احکام شرعی نظاممند علمیه. یعنی شما کتاب الطهاره رو می‌خونید، قشنگ خب این روایات وقتی از اهل بیت گفته شده همون مقدار کافی بوده برای اینکه این همه بشورند. و می‌بینید یک فضای علمی خاصی حاکمه به لحاظ مثلا احکام طهارت، احکام وضوء، احکام. خب همینجور تو بحث‌های طریقتی دین که خیلی زیاد آمده، باید یه فکری به حالش بشه. حالا چند بار دارم این معنا رو میگم به دلیل اینکه کمتر میبینیم کسی بیاد این زمینه ها به این سبک کار کنه. این نباید اینجوری باشه. اصلا مگه ما طلبه نیستیم؟ طلبه اصلا کارش اینه که همه اون چیزی که در دین هست رو بشون. همون گونه که بعضی میگن این همه حرفای اجتماعی تو دین هست، چرا نمیشورونید؟ اونم همین واقعیت، اونم در جای خودش درسته، اما باید در جای خودش به همه جهات پرداخته بشه و همه دغدغه ها پاسخ داده. یک دغدغه هم همینه، دغدغه طریقتی که تو دین هست خیلی مهمه. قبلا بنده یادم هست یه پیشنهادی دادم که جا داره یک بار کل قرآن به لحاظ طریقتی تفسیر بشه، کل قرآن، حتی آیات معرفتیش در عین اینکه فضای معرفتی داره نتایج طریقتی ازش بگیر. نمیگم اون بحث حقیقتش با وجه نباشه، میخوام میگم یعنی جا داره، انقدر حرف وجود داره. و دست بر قضا کسانی که تو سلوکن آیه آیه قرآن براشون حرف داره. یعنی واقعا اینجوری ها، یعنی تمامی آیات، چه آیات معرفتی رو میخونن، چه آیات احکامی رو میخونن، چه آیات اخلاقی رو میخونن، هرچی میخونن، یعنی حالشون جوری که استفاده طریقتی میکنن. خب چرا این استفاده طریقتی نه یا سر صحنه یک تفسیر رسمی عالمانه ای داشته باشه همه این بحثا بیاد؟ فقط نشه یه مقولاتی رو داریم به اسم مقولات طریقتی بهش میپردازن، ولی تمام بحث ها رو ما به شکل طریقتی. خب ما الان یادتون هست مثلا نماز رو که گفتیم از آیات، از روایات نتایج طریقتی خیلی زیاد داشت، یعنی این همه حرف داشت در فضای طریقتی، آیات و روایات ما در نماز، افزون بر این که نماز فضای شریعتیش پابرجاست، فضای احکامی و اجرایش هم پابرجاست، اما طریقت توش دسته از نگاه های باطنی توش موج میزن. توی کار قرآن ما تو جای جای کار قرآن میتونیم این رو بیاریم. اصلا بعضی ها حرفش اینه، قرآن برای هر کس در هر لحظه حرف داره، هر آیه حرف داره. این الحمدلله رب العالمین میتونه یک تفسیر فضای معرفت و یک فضای طریقتی خیلی نابی داره در خودش. همین الحمدلله رب العالمین، همینی که گفته میشه و بعد ازش چه چیزها نتیجه میگیره و چه تأثیراتی در طریقتشون خواهد داشت. دقت میکنید مردم اینه جا داره کار قرآن، حتی تو روایات، روایات فراوانی داریم با چه دقت‌هایی و چه نکته‌های زیادی رو گفته. الان این بحث نفس اماره پارسال ما گفتیم، تو چقدر تو روایات اهل بیت در بحث نفس اماره مداقه‌ها بود، در خود قرآن مداقه‌ها بود. خب این سرمایه‌های ما وجود داره، خود قرآن گفته اصلا ظهور به نحو ظهورگیری ها، نه یعنی دستش بزنیم و همین ظهور میشه توش خیلی حرف در آورد، ولی به شرطی که این دغدغه های سلوکی رو داشته باشه. من بعضی‌ها رو میبینم ورود میکنن تو این زمینه، ورود غیر عالمانه است، یعنی نمیشناسه این فضا رو. وقتی هم نمیشناسه لوازم سلوکی، لوازم عالمانه سلوکیشو نمیدونه چیه و اینا رو همین شکل خیلی غیر عادی استفاده میکنه. اینها نه، بشناسه بفهمه لوازمش هم بگیره. این همون چیزی است که ما میگیم تو هر رشته کسی قوی کار میکنه و اون رو متوجه است و همراهی کرد و لوازم رو فهمید، حالا به آیات و روایات میرسه بهتر میفهمه چه لوازمی بر اون متفرع است از در اون منظر، از اون منظر. دقت کنید رو چرز بکنم، چون بعضی ها متاسفانه تو هر زمینه که وارد میشه، الان خیلی ها بحث تجری رو میکنن، خب بسیار خود تو اصول مطرح میشه، نوع بحث های تجری تو اصول جای درستی قرار نگرفته، نوع طرحی وجود داره، چون اصلا این فضا درک نمیشه به این سبک. دقیقا موقع همین تجری که آیات و روایات این زمینه رو میارن و بحث میکنن تو خوب جا نمیفته، یعنی خوب تر نمیشه. عالمانه، عالمانه که الفام یعنی اون فهمی که در فضای سلوکی وجود داره و او باید درست بشه. یه توضیحاتی میدم بعضیش خوش در اومده، بعضیش تندون خوش در نیومده. من میخوام یعنی باید یه فکر درست حسابی بشه، به شکل علمی در بیاد. همون مثالی که عرض کردم، کتاب طهارت رو شما نگاه کنید، خب میبینید مثلا 50 تا 100 تا روایت، روایت ها تماما آمده تبدیل شده به یک چیزی که الان یک کتاب علمی باش رو برو هستید، یک فنی باش رو برو. این هم همینجور باید باشه. لذا حالا باز این بحثی ما داریم میکنیم، این منظر رو هم میخوام بهش پوشش بدیم، یعنی تو متنای دینی آیات برای ما شکوفا بشه، آیات دارن چیکار میکنن، روایت دارن چیکار میکنن تو بحث ایمان و عمل صالح. عرض کردیم عمدتا بحث ایمان و عمل صالح را تو فضای طریقتی میخوام مطرح کنیم، یعنی بحث عمل صالح، یعنی بحث های مثلا شرعیش که وجود داره، آیا این عمل صالح هست نیست، چی جوریه، توضیحاتی که تو شریعت اومده، اینا چه ثوابی داره، اینها الان محل بحث ما نیست تو اینجا کار ما. ما بیشتر فضای طریقتی رو کار داریم و از منظر طریقتی میخوام بحث ایمان و عمل صالح، اونم چی؟ ایمان و عمل صالح که دست بر قضا به من بگید، میگم آقا قرآن یه جوری توضیح ده ما بحث سعادت رو گره زده به چی؟ ایمان و عمل صالح. سعادت یه بحث سلوکی جدیه، یه بحث سلوکی جدیه. درسته بنده به احکام شرعی هم خواهد شد، ولی دقت کنید یه فضای سلوکی داره، بر خوش با توضیح داد چطور حتی احکام شرعی در روند سلوک قرار میگیره، اینا رو با توضیح داد. چطور حکم شرعی که شما در مورد نماز میدید، حکم شرعی که در باب نمیدونم روزه میدید، حکم شرعی که در باب نمیدونم حلال خوردن میدید، خب تمام اون حکم شرعی رو تو فضای سلوک، عمل صالح و اینا میخوام برسه، عمل طالح، تمام اینها باید باز یک روند طریقتی هم پیدا کنه، تفسیر طریقتی و تبیین طریقتی تو خود شریعت آمده باید بهش بپرد. حالا با این فضا ما ورود کردیم دیروز که گفتیم اصلا خود ایمان فضای خالص طریقتی داره، در عین اینکه یک مساس فضای عقیدتی و معرفتی داره که ما الان فضای عقیدتی معرفتیش الان مد نظر ما نیست، اون فضای طریقتی ایمان. عمل صالح بخشی از اون اعمال صالح هم دیروز عرض کردیم اصلا به گونه ایست که به اصطلاح فضا فضای باطنی است، مثلا سوء ظن به الله، حسن ظن به الله، اینها فضا اصلا باطنیه. این دو موارد اصلا فضای سلوکیش غلیظ‌تره، فضای باطنیش غلیظ‌تره. ولی بعضی از احکام، بعضی از اعمال صالح از سطح ظاهر رو پوشش میده، ولی باز مساس طریقتی داره. عرض کردیم دیروز به اسم تزمن یا التزام، تزمنن یا التزامن به اصطلاح مرتبط میشه با بحث‌های سلوکی و طریقتی، که ما اون فضای سلوکی و طریقتی یعنی عمل صالح رو حس بکنیم. دسته از اعمال صالح که خیلی صریحاً در ذیل بحث طریقت قرار میگیره، دسته ای از اونها به نحو تزمن یا التزام قرار میگیره. همه اینها جزء بحث ماست، میخوام وارد بشم. و برای اینکه اینو توضیح بدیم، دیروز چند تا آیه خوندم، اشاره میکنم چون برخی از دوستان امروز اومدن، من یک کمیشون میخونم که فضا روشن بشه و ورود کنیم. آیه 75 و 76 طه رو دیروز خوندیم. من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکا. این تعبیر قرآن میگه هر کس که ایمان بیاره، من یأتی بیاد در پیشگاه خدا در حالی که مؤمنه، قد عمل الصالحات، عمل صالح هم کرده، ایمان و عمل صالح، فأولئک لهم الدرجات العلا، همین درجات العلا کافیه، ولی من الان ازش استشهاد نمیکنم. جنات عدن تجری من تحت الانهار، براشون جناتی است با این خصوصیت، خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکا. به جای اینکه بگه ذلک جزاء من عمل صالحا و آمن بالله، تعبیر کرده چی؟ ذلک جزاء من تزکا، چون اولش بود من یأتی مؤمنا بهش چون این جزایی میدیم، بعد میگه این جزای من تزکاست. دیروز گفتم من تزکا یعنی چی؟ یعنی در واقع ایمان و عمل صالح تزکیه است، که خودش یک بحث جدی است. الان وقت نیست که من تزکیه رو توضیح بدم، فقط تو بحث‌های لغویش بگردید، تزکیه هم یک نوع فضای سلبی داره، یک فضای اثباتی. فضای سلبیش میگیم به اصطلاح رفع آلودگی، تخلیه، پاک کردن، تطهیر کردن، تزکیه. یه بار اثباتی داره، نشو نما، که زکات و اینها از این نشو نما. الان اینجا که گفته میشه زال که جزا من تزکا، هر دو تفسیر رو تحمل میکنم، برای خوش توضیح داره، الان وقتش نیست، بعدا جلوتر رفتن شاید بگم. ایمان و عمل صالح هم مایه تزکیه نفس و طهارت نفس و پاک کردن انسان از آلودگیه، و هم مایه قوت و غذای نفس، نشو و نمای نفس و قوت گرفتن نفسه. واضح است هر دو رو. الان وقتش نیست توضیح بدم، وقتش میرسه توضیح خواهم. حالا این تعبیر یعنی ایمان هم خاصیت پاک کنندگی داره، رفع کفر میکنه، رفع آلودگی کفر و شرک میکنه، رفع میکنه، و هم خاصیت چی داره؟ به اصطلاح قوت و غذا داره، خودش مایه قوته، مایه قوته. یعنی انسان با ایمان و عمل صالح جانش قوت میگیره، قوت. اینو میگن تزکیه. خب حالا قرآن میگه که ایمان و عمل صالح کسی انجام میده، ایمان میاره و عمل صالح انجام میده، او در حقیقت داره تزکیه نفس میکنه. تزکیه نفس تو فرهنگ دینی ما چیه؟ اون اصل خاصیت اصلی انسان است که فضای باطنی داره. قد افلح من زکاها، اینا حتما دیدید دیگه، تزکیه است. الان تزکیه داریم میکنیم، اصلا انسان اومده تزکیه کنه، هم رفع آلودگی کنه، هم قوت و غذای جان بشه. یادتون باشه اینا رو بعدم بحث میکنیم. حالا برسیم بحثای صدرا که گفته مثلا عمل خاصیت فقط تطهیر داره به تبع خواجه نصیرین، آیا فقط خاصیت تطهیر داره یا عمل صالح حالت قوت و غذا هم داره، از بعدن عرض میکنیم انشالله. بریم جلوتر. اولش خواستم اینو بگم، ذالک جزاء من تزکا، تزکیه همون نیست که ما در اندیشه دینی تهذیب نفس و تزکیه نفس رو به عنوان چی تعبیر میکنیم؟ فضای باطنی. اون فضای باطنی قرآن میگه با ایمان و عمل صالح به دست میاد. باز این تعبیر من عمل صالحا من ذکر او انثى 97 نحل دیروز اینا رو خوندم یکم فقط به خاطر اینکه دوستان امروز اومدن و یکم فضا آشنا بشیم تو بعدش میریم بحثای بعدی. 97 نحل من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاه طیبه. حیاه طیبه رو الان فرصت ندارم بحث کنم، شما برید ذیل همین حیاه طیبه المیزان نگاه کنید. حیاه طیبه، حیات اساسا بر دو رکن علم و قدرت میگرده، تو بحث فلسفی دیدید دیگه، حیات منشأ علم و قدرت یا جمع علم و قدرت که اصلش درست منشأ علم، منشأ علم و قدرت یا جمع علم و قدرت، یعنی اون جهت شعوری و جهت اقتداری. حیات طیبه چیه بهش داده میشه؟ یعنی افزون بر این حیات عمومی که الان همه مؤمن و کافر همه با هم دارن، این حیات عمومی که همه ازش برخوردارن، مؤمن یه حیات طیبه میده افزون برای حیات عمومی، یعنی افزون برای این شعور عمومی و این قدرت عمومی که ما الان همه داریم از بدنمون استفاده ما از این کارهایی که انجام میدیم، انسان همه انسان انجام میدن، به یک قدرت دیگر و یک شعور دیگر، شعور دیگر یعنی به یک حیات و یک علم دیگر رسیده. علم دیگر رو نگاه کنید، علامه توضیح میده، یعنی نوری که در قرآن آمده بهش، معارفی که داده میشه، حقایقی که داده میشه، مکاشفاتی که داده میشه، اینا به عنوان حیات طیبه است. علامه این خیلی قشنگ توضیح داده. الان وقتش نیست، من یه بحثی رو میشدم مستقل داشته، بحث حیات طیب که بکنیم میشه این رو اونجا توضیح داد مفصل، ولی الان فقط همینقدر، یعنی بحث مکاشفه، شهود، کشف، اینا همه توش قرار میگه، القاءات خوش ربانی، همه اینا جزء القاءات خوش ملکی، همه اینا جزء ایناست، همه اینجا اینجا، همینی که الان عرض میکنیم حیات طیبه میشه. علامه توضیح داده، اگر میخواید برید نگاه کنید المیزان رو ببینید ذیل همین حیات طیبه ایشون 4 5 تا آیه میاره، همون 4 5 تا آیه رو باز برید نگاه کنید ببینید تمام بحث حیات طیبه اومده. این سمون بکن اومیان اینا همه به اینا گره میخوره، همین این بحث اینجا که معمولا کافر سمون بکن اومیانه کروکوره، اما مؤمن کروکور نیست، یعنی یک بینایی ویژه داره، میبینه، یک شنوایی ویژه داره، میشنوه، القاءات خوش ربانی، مکاشفات، اینا همه جزء حیات طیب قرار میگیره، توضیح داره، و اقتدار، کرامات، اینا جزء به اصطلاح حیات طیبه، کرامات، کرامات هر کس به اندازه خودش. باز آیه که این خب نتیجه چی میشه؟ ایمان و عمل، من عمل صالح من ذکر و انثى و هو مؤمن، تا ایمان و عمل صالح شد بداند، میرسد به ساعت باطنی. به تعبیری ایمان و عمل صالح از سنخ اموری است که در فضای طریقتی نتیجه مکاشفه و مشاهده و قدرت ها و اقتدار داره، یعنی عملا همون طریقتی است که باعث حقیقت میشه اصلا. برای خودش اینجوری اگر خود خوب توضیح داد، البته مراتب داره حیات طیب، تو روایات اهل بیت توضیح داد، ما حیات ایمانی داریم، حیات قدسی داریم و حیات روح اعظمی تو روایات اهل بیت، و بلکه حیات الهی هم داریم تو روایات اهل بیت، که حیات روح ایمان ایدهم به روح منح، برای خوش توضیح داره خیلی، اتفاقا ما ایدهم به روح من رو اینجا توضیح میده، بس ایمان هست ما اتفاقا احتیاج داریم، خیلی خوب، حرفای خیلی قشنگی توش هست، نکته های خیلی خوشی دست میاد تو بیان، روایات اهل بیت هم زیبا، چقدر زیبا همه اینا توضیح داده شده. میرسیم باز آیه نهم، عنکبوت، سوره عنکبوت آیه نهم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. بعد از اینکه ایمان آوردن و عمل صالح کردن، ما اینها رو داخل در صالحان میکنیم. صالح غیر از عمل صالح است که کسی ادعی هستن عمل الصالحات، ولی ادعی شدن صالح، صالح یک مرتبه به اصطلاح یکی از مقامات معنوی سلوکی است، اگه من بخوام توضیح بدم در فرهنگ قرآن، مقامات معنوی سلوک صالح، بلکه برخی ها گفتن خب اون خیلی بالا صالح، این مرحله عالی است، تو دعای حضرت ابراهیم، دعای حضرت یوسف که ما رو داخل در صالحین کن نیست، فاطر از سموت و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، صالح صالح، خب اون مراحل بالاست، ولی این صالحین من حالا که الان اینجا هست الان همینقدر، ولی بعداً باید همینا توضیح بخوره که الذین امروا و عملوا الصالحات هر چقدر از نظر قوت بالا میره صالحین هم قوتش بالا میره. من خوش توضیح دارم در جا خودش. باز این تعبیر، خب میخواید به لقاء الهی برسید، لقاء الهی راه داره عمل صالح است و شرک نورزیدن، ایمان ناب. 110 کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه. من یادم لقاء رب رو توضیح دادم تو اون بحثای مراقبه و اینها بود، کجا بود الان یادم نیست، اونجایی که داشتم فقه و سلوک رو میگفتیم اونجا توضیح دادم. من کان یرجو لقاء ربه، ملاقات رب میخواد بکنه، ببینه خدا را، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، و شریک قرار نده در بندگی، یعنی خدا رو فقط خالص خدا رو بندگی کنه، که یک بستر ایمانی و بستر عملی سنگین سلوکی داره که حالا الان نمیخوام وارد بشم، که انشاءالله میبینید بحث عمل صالح قرآنی اونقدر گاهی رقیق میشه، میره جلو و میره تمام اون دقایق سلوکی که آیون میگه رو میگیره. حالا انشاءالله میرسیم. باز آیه 28 28 حدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، ای کسانی که ایمان آوردید به خدا تقوا پیشه کنید، ایمان به رسول بیارید، یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید، که عمله، که عمل سلبی است، بلکه به من میگید عمل سلبی و اثباتی همه رو میگید، در جای خودش باید تقوا رو توضیح، و ایمان بیارید به خدا، آمنو به رسولی، تقویت ایمان، یعتکم کفلین من رحمت، دو بهره از رحمت خدا رو میگیرید، و یجعل لکم نورا تمشون به. نتیجه این ایمان و عملی که الان اینجا گفته شده، ایمان و تقوا که گفته شده که عمله، ایمان و عمل که اگر چنین کنید نتیجهش میشه نور. نور رو علامه طباطبایی توضیح میده، این نورن تمشونه به، نه یعنی در قیامت حتی تو همین دنیا هم بهتون میده، نورن تمشونه به، با این توی مردم میگردید. اون نور چیه؟ اون میشه مکاشفات، اون میشه مشاهدات، اون میشه حقایقی که آدم داده میشه. دقت بکن، یعنی عملا شما یعنی دارید با طریقتی انجام میدید که این طریقت نتیجهش حقیقته. باز هستم چرز میکنم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسولی یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. نور به شما داده میشه. خب این که گفته میشه اصلا نشون میده الان چقدر داره مساس پیدا میکنی ایمان و عمل صالح با بقیه کارا. ما ایمان و عمل صالح رو اینجوری اگر نگاه کنیم، بله مشخص میشه ملاک سعادت، ملاک رستگاری، ملاک به کمال رسیدن، همونی که بحث طریقت اینه که انسان به کمال برسه، اصلا اینه ایمان و عمل صالح باید ورود کرد در بحث ایمان و عمل صالح. این شد مقدمه. حالا ما باید ورود کنیم توی بحث ایمان. جهات متعددی داره بحث ایمان، ولی اون مقداری که ما نیاز داریم که ما رو بکشونه به فضای سلوکی که بعداً باید برسیم. اولا تو فرهنگ قرآنی تا به ایمان که میرسه، ایمان رو یک عمل قلبی میدونه، یک عمل باطنی. لفظ عمل رو بکار میبینم بعدم میبینید اونقدر گسترده. به تعبیر دیگه یک امر، حالا نگم عمل فعلا الان باشه، یک امر باطنی میدونه، یک امر قلبی میدونه. ایمان امر قلبی است، یعنی گره میخوره با قلب، و تا صحبت قلب میشه صحبت باطنه. هویتاً ایمان رو باید در دل پیدا کرد، نه در جای دیگه. اصلش هویتاً، اساسش، اصلش اینه. تا این رو مطرح میکنید، این اصلا خودش ساعت باطنیه که ساعت بحثای طریقته، که بله بحثای طریقته. اول آیه 14 و 15 سوره حجرات اینجوریه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این اینجا یه اندیشه است که در فرهنگ قرآنی گفته شده و بعد تو روایت اهل بیت هم خیلی پی گرفته شده. اون چیه؟ تعبیری است به اسم اسلام و ایمان. اعراب که اعراب بادی‌نشین، برخی از اعراب بادی‌نشین که اومدن گفتن ما ایمان آوردیم به رسول الله، گفتن خداوند میفرماد که شما بگید اسلام آوردیم، ایمان که هنوز نیاوردید. چون ایمان باید به تو دل بره. شما الان به زبان گفتید من رسول الله رو میپذیرم، به زبان گفتید خدا رو میپذیرم، به زبان گفتید من مسلمانم، اینقدر بیشتر از این نیست که. هنوز تو دل نرفت شما. این دل محکم بشه نسبت به خدا، محکم بشه نسبت به رسول، اون موقع میشه ایمان. این که هنوز ایمان نشد. لذا تعبیر قرآن خب با همین تعبیر یه ادبیات به اسم اسلام و ایمان سر در میاره. قالت الاعراب آمنا، اینا میگن آمنا، ای رسول اکرم قل لم تؤمنوا، اینا ایمان هنوز نیوردن، ایمان نیورد، ولیکن قولوا اسلمنا، بهشون بگید شما بگید اسلمنا، اسلام آورده. ولما هنوز یدخل الایمان فی قلوب، هنوز ایمان در دلهاتون وارد نشد. یعنی ایمان یه عمل قلبی، یه عمل باطنی. اسلام در سطح ظاهره، ولی ایمان اصلا در سطح ظاهر نیست که. ولیکن قولوا اسلمنا ولما یدخل، این تعبیر لما هم که به کار برده یعنی توقع هست که به اصطلاح بعدها شما مسلمان مؤمن بشید، ولی هنوز نه. این لما حالت هنوزی که داره، توقع هست مثلا، ولی هنوز که ایمان نه، تازه زبانه. حالا من توضیح نمیدارم. تو فرهنگ دینی که این گفته میشه، حالا ادامه داره آیه، من آیه رو باز خواهم. تو فرهنگ دینی یکی از کارهای ظریف حکیمانه شریعت همینه. شریعت که قرار عموم رو بیاره در حیطه کار خودش، هیچگاه سخت نمیگه. قبلا هم چند بار گفتم اینو، سخت نمیگیره. مثلا حالا ما میخوایم مردم بیاریم نماز بخونن، باشه، بعد بگیم آقا حتما هم حضور قلب، تا گفته حضور قلب اکثری نمیتونن انجام بدن. این در حقیقت همه رو درگیر کردن، ولی ازشون چیزی میخواید فوق طاقته. این چی میشه؟ مشکل ایجاد میکنه. این به حتی هدفش هم نمیرسه. هدفش اینه که همه رو به سمت خدا ببره. این اصلا گریزان میکنه، نمیتونه، انجام نمیتونه بده. شریعت چیکار کرده؟ برای همین گفته آقا نماز رو همینقدر که انجام بدی، همین سبحان الله رو بگی توی رکوع، نمیدونم سجود، اینجوری بگی، اینا رو به زبان بگی، این حمد رو بخونی، سوره رو بخونی، این تکلیف ساقط شد. این اولی حرف خیلی صاف، یعنی طرف همراهی میکنه. خب میگه اینقدر که کاری نداره که. خب باشه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الله سبحان الله، بعدش تشهد میخواد تمامش میکنه. مثلا اینجوری درست شد. خب اگه این سبک، خب از دست همه برمیاد، پس همه رنگ و بوی این دین رو پذیرفتن در ظاهر، اما لزوما آیه باید حتما در حضور قلب هم داشته باشه، اینکه از دست همه برنمیاد. ولی کاری میکنه دین، آهسته آهسته اونها رو به سمت حضور قلب بکشونه، تشویق میکنه، ترغیب میکنه، شیوه هایی هم داره بکشونه. این کار رو میکنه. این کار شریعت. چرا؟ چون قرار عموم رو در بر بگیره. دقت کنید، عموم یعنی به تعبیری لزوما فردی نیست که از نظر روحی قویه، بلکه ضعیف‌ترین افراد، بلکه اون افرادی که گاهی اصلا فاصله زیادی دارن، همین اندکی که خواسته همراهی کنن همون کار. خب این راه رو شریعت در همه جای اجرا میکنه. و این ادبیات اسلام و ایمان من به نظرم از نظر اجتماعی اثر فراوانی داره. خیلی شریعت به زیبایی اولا همه رو رنگ و بوی اسلام داد، این که در سطح ظاهر، و لذا احکام تشریح کرده. احکامش هم واضحه در بحث اسلام چیه. تا اسلام میارید خونش محترم و نمیدونم میتونه در جامعه اسلامی ازدواج کنه و این توضیحاتی که هست، تا این بگه، یعنی یک فضای اجتماعی سنگین رو شریعت برای او به عنوان امکانات فراهم آورده. تا او فقط به زبان شهادت این رو جاری میکنه که من شهادت میدم ولو حتی باور نکرده باش، در سطح ظاهر به زبان بگه کافیست. و حق هم همینجوره، قرار دین دعوت کنه سخت نباد بگه، از اینجا شروع میکنه. اتفاقا باید بیاد تو صحنه اجتماعی در فرهنگ اسلامی و آهسته آهسته او رو هضم کنه در خودش. این خاصیت دینه و دین حکیمانه و به شدت حکیمانه عمل و بسترم به شدت اجتماعی بس. اصلا بحث اسلام فقط فردی نیست، گرچه به لحاظ فردی هم اسلام دیگه، یعنی طرف هم میخواد به زبان بگه فردی اسلام، ولی نوع دستوراتی که برای اسلام گفته شده یک صحنه اجتماعی درست کرد. چیه؟ که شما تا این کار رو میکنید در جامعه اسلامی خونتون محترمه و در این حال شما میتونید در جامعه اسلامی ازدواج کنید، یعنی به تعبیر بگید تو جامعه اسلامی قرار بگیرید. این دستوراتی که من بعضی احساس میکنم متوجه نیستن چقدر اسلام به شکل اجتماعی همه مسائل رو بسته. یعنی حتی این اولین حرفی که وجود داره خیلی اجتماعی بسته، اصلا به شکل فردی نبسته، گرچه نتیجه فردی هم داره، یعنی فرد مسلمان شده، یعنی از حیطه کفر در آمده، در جرگه مسلمانان قرار گرفت و سبقه اسلام پیدا کرد، سبقه دین پیدا کرد. این کافیه. دوت شما دین از اینجا شروع میکنه، میگه شما با این حرکتی که انجام دادی اومدید پیش رسول الله، گفتید رسول الله ما هم جزء شما، ما شما رو میپذیریم به عنوان نبی، من خدا رو میپذیریم، به زبان شهادت این جاری کردی، بگو اسلام آوردی، نگید ایمان آوردی. این اصل فلسفه اون چیه؟ دین. و بعد چرا این صرف عمل میکنه؟ چون از دست همه بر نمیاد اون ایمان. یعنی دل محکم باشه، همه که دل محکم نیست، ولی کسی که قرار کار بکنه اول جوری میبنده که همه رو بیاد تو یک محدوده ای که بعد بتون روش کار کنه. اتفاقا این کار رو میکنه و این تعبیر توقعی که لمایی رو گفته اصلا فلسفهش همینه، آهسته آهسته و بعد شما رو میکشونه و میبرم. خیلی هاتون میتونید به محله ایمانی برسید با شیوه هایی که دین داره. اتفاقا دین یکی از کارهایی که میکنه اولا شهادتینه، بعد میگه از تو توقع داریم با این شهادت کنه تمام دستورات دینی رو اجرا کنه. دستورات دینی چیه؟ نماز هم بخونی، روزت هم بگیری، اینا بیفتی تو این دایره. بازم اگه اینا رو انجام نداد مسلمانش تلقی میکنه، پابرجا باشون توضیحی که دادن، شهادت این گفتید در حیطه مسلمانان هستی، اون احکام پابرجاست، احکام. ولی یواشاش اون رو میکشونه به سمت اجرای احکام دینی، بعد از اون رو میکشونه به سمت ایمان. ادعی میتونن برن یک سره به ایمان، هیچ اشکال نداره، بسم الله بفرمایید برید، ولی کلا این صف رو میبنده و میشه. این آهسته آهسته بردن تو متن دینی خیلی مهمه. و بعد تعبیری شده دیگه، ادبیاتی شده به اسم اسلام و ایمان، مرحله اسلامی، مرحله ایمانی. مرحله ایمانی اصلا مرحله به اصطلاح باطنیه، مرحله اسلامی مرحله ظاهری، در ظاهر که بگی کافیه، ولی اونجا رسیدی باطن. این رو الان ان شاء الله عرض میکنم خدمتتون. حدیثی است از امام صادق علیه السلام، سماعن میکنه که به امام صادق گفتم اخبرنی عن الاسلام و الایمان، همین مضمونی که در آیات آمده، اهما مختلفان، آیا اینها دو تا چیزن؟ فقط امام صادق علیه السلام فرمود ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. ایمان مشارک اسلامه. چرا؟ هر کسی که ایمان قلبی داره طبیعتا شهادتین رو هم همون چیزایی که گفته میشه که به زبان بگرم میگه، مشکلی نداره، لذا یشارک الاسلام. ولی اسلام لا یشارک الایمان، یعنی ایمان برتره ولی اسلام مشارکش نیست. فقلت فصف هم حالی، حالا که حضرت این رو فرمود سمامی که بر من توضیح بده این دو تا را، ایمان و اسلام. فقال الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله صلی الله علیه و سلم بهی حقنت دما. پس شهادتین، میگه اسلام همون شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله است. بهی حقنت دما، خون محفوظ میشه، یعنی چی؟ میاد توی محدوده اسلام. و علیه جرت المناکه و المواریث، دیگه میتونه تو جامعه اسلامی ازدواج کنه و ارث هم ببره، یعنی در جامعه اسلامی به عنوان مسلمان پذیرفته میشه. و علی ظاهره جماعت الناس، عمده مردم بر این ظاهر هستن. ول ایمان، اما ایمان چیه؟ الهدا، یادتون باشه هدا رو توضیح بدم، میرسیم انشاءالله. خدا اون هدایت قلبی است که خدا میکنه میشه نور ایمان، نور معرفت، انشاءالله توضیح میدیم. و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام، پس طبیعی چی میکنه؟ و ایمان الهدا، هدایت درونی. و ما یثبت فی القلوب، اونی که در دل هست، من صفت الاسلام، یعنی اون خاصیت اسلامی و تسلیم شدن و تصدیق رسول الله و شهادت لا اله الا الله که اومده تو دل. و بعد این اسلام خودش توی عمل هم میزه و ما ظهر من العمل، ان شاء الله بعدا ربط ایمان با عمل رو هم خواهیم گفت، این همه رو بحث کنیم. ما ظهر من العمل بل ایمان ارفع من الاسلام به درجه، ایمان برتر از اسلام است به درجه. چرا؟ ان الایمان یشارک الاسلام فی الظاهر و الاسلام لا یشارک الایمان فی الباطن. چقدر زیبا حضرت اینو توضیح داده. اسلام ایمان مشارک اسلام هست در ظاهر، یعنی اون بحث ظاهر بود، ظاهرش چی بود؟ شهادت لا اله الا الله و شهادتین و اینها بود. خب این انجام داد، مؤمنم انجام میده. ول ایمان بله، ول اسلام لا یشارک الایمان فی الباطن، اما در باطن مسلمان میتونه اسلام داشته باشه ولی ایمان نداشته باشه. چرا؟ ایمان امر باطنیه. این تعبیر ظاهر و باطنی که حضرت آورده اصلا فضای ایمان میشه فضای باطنی. باز هستم جزم کنم. خب حالا بریم ادامه آیه رو بخونم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. همین حدیثی است از امام باقر، من دیگه اونو نمیخونم. همین مضمون اومده، مشارک اومده، اما تفصیلی که بده و باطن و ظاهر و این توضیحات بده از امام صادق رو من الان آوردم خونده، و الا از امام باقر هم هست خودتون رجوع میکنید، به روایات رجوع کنید، اسلام ایمان اونجا اومده، تو اصول کافی خیلی مفصل اینا اومده. لکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. ادامه آیه است. و اگر اطاعت خدا و رسول کنید، که علامه توضیح میده این سیاق اطاعت خدا و رسول کنید یعنی چی؟ یعنی خالصانه اطاعت کنید به دل و نفاقی توش نباشه، یعنی ایمان حقیقی، همون مؤمن. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، از اعمال شما چیزی کم نمیشه، یعنی جزای اعمال شما رو خوب میدیم بهتون. اگر نفاق باشه بهتون چیزی داده نمیشه، اعمال انجام میدید، ولی اگر ایمان باشه بهتون داده میشه. این توضیح است که در جای خودش ما بعداً هم میگیم چقدر ایمان مؤثره در بحث عمل صالح. بعد خداوند سبحانه در ادامه، خب مؤمن حقیقی کیه؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله اولئك هم الصديقون. تعبیری که خداوند فرمود اینه، مؤمن کسی است که، مؤمنون کسانی هستند که ایمان به خدا دارن، ایمان به رسول است، ثم لم يرتابوا، شک نمیکن. شک کردن کجاست؟ در دل یا بیرون؟ اصلش دله. شک ایمان هم کجاست؟ تو دل. دقت کن چه لم یرتابو، یعنی اون مؤمن، مؤمن حقیقی این شک نمی کنه. ثم لم یرتابو یعنی چی؟ یعنی ایمان آورده، این دل پذیرفته، ثمه که تعبیر علامه اینه که بعدها هم شک نمی کند. که یکی از دردهای بیدرمان مؤمنان همینه که بعد از این مدت شک پیدا میشه. و چجوری باید با شک جنگید؟ یه کارهای طریقتی داره، این همه بحث طریقته، بعضی متوجه نیستن اینا رو، دستوراتی داره برای خودش که چی کار کنه، چی جوری جلوگیری کنه، چی جوری درستش کنه، دقت میکنه، چی جوری مبارزه کنه. حتی اینا گفته شده ما باید محافظت بکنه آدم از ایمانش، اینجوری نیست که خیال کنه. بله ایمان قوی خوب پاک باشه، انقدر خدا بهش میده دل محکم میشه و میره، ولی ما داریم ایمانهایی که به دلایلی حالا میرسیم اتفاقا چی جوری ایمان ضعیف میشه، ضعیف میکنیم، بعد میبینیم شک اومده، بعد میبینیم ملک ایمان تسلیب نمیده و شک ایجاد میشه. اینا رو امام باقر توضیح داده که چجوری میشه که اینجوری میشه، تا آدم خلاف میکنه چه میشه، اینا همه رو توضیح میدهشان. حالا از امینه این کلمه که باز در ادامه فرمود ثم لم یرتابو، لم یرتابو توضیح اون مؤمن حقیقیست، مؤمن حقیقی شک نمیکنه، شک یک امر قلبیه. از نوع این توضیح هم باز میفهمیم بحث چیه؟ قلبه. باز کلمه دیگری که تو این زمینه هست، من ببینم باز اینجا اون چیز باید میگفتم گفتم فقط یه بحثی هست حالا باز عرض میکنم، یکی اینم بخونم. آیه 106 نحل، من کفر بالله من بعد ایمانی، اول ایمان به خدا بود بعد کفر ورزید، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این تعبیر هم اگر کسی خوب دقت کنه، ولیکن من شرح بالکفر صدرن، چیه بعدش؟ فعلیهمه، فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. این کریمه هم باز اون تعبیر که آیا توش ربط به ایمان به دل پیدا میکنه، الا من اکره و قلبه مطمئنم بالایمان، تعبیر میکنه کسی که اگر ایمان آورده بعد کفر بورزه به خدا، به اصطلاح او مورد غضب قرار میده در نهایت اومده، مگر آن که اکراهش کردم به زبان داره حرفی رو میزنه تقیه میکنه ولی دلش مطمئنه. یعنی معیار برای ایمان چیه؟ به زبان حتی نیست، حتی زبان به خلاف هم بگه اشکال نداره در موقعی که در زحمت افتاد تقیه باید بکنه. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این یک مضمون. و باز دوباره به قرینه این که در برابر کفر قرار، خب کفر چیه؟ من لاک من شرح بالکفر صدرن، هر کس که دلش به سمت کفر باز شد و پذیرا شد، یعنی چی؟ کفر گره میخوره باز با صدر، به قرینه مقابل ایمان که کفر است که به قلب مرتبطه، به قرینه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. باز از این هم ما میتونیم بفهمیم چی را؟ مسئله اینکه هویت ایمان هویت قلبی است. این توضیحات رو ما آوردیم. حالا چیزی که هست ما باید یک کار بکنیم اینجا. قلب چیه که حالا گفته شده؟ قلب رو ما یه باری سالهای قبل، خیلی قبلتر، یه بحث داشتیم قلب در قرآن. اونجا مفصل من توضیح دادم و بحثش کردیم، آیاتش رو آوردیم و شواهدی آوردیم. دیگه الان فرصت نیست که بهش بپردازم. اخیراً هم دو سه تا کتاب ما توی این بحثا رو، بعضی ما به خاطر همین بحثای سلوکی که بود، بحث قلب رو به عنوان یکی از مبانی انسان شناختی قرآنیش می‌خواستیم بگیم، اونجا گفته بودیم دوستان این رو گرفتن بحث دادن بعضی. الان دو سه تا رساله هم نوشته شده مفصل که قلب چیه، خاصیت قلب چیه، اینا رو گفتن. حالا خواستید بعداً آدرس خدمتتون میدم. تلاشی کردن، زحمت کشیدن، بعضی شما حالا به هر دلیلی یا ناظر شدیم، راهنما شدیم، یا به دلیل داوری، به هر دلیلی تونستیم، من احساس کردم که بهتر شده، اون میتونم خدمتتون اونا رو عرضه بداریم نگاه کن. خلاصه رو من عرض میکنم دیگه، الان وقتش نیست بحث قلب رو الان نمیشه کرد. انشالله باید یه دسته مبانی انسان شناختی، نمیدونم سلوک رو اگر میخواستیم بگیم، یا مبانی انسان شناختی بحثای عرفان در وادی عمل رو، اونجا ما باید به اسلام و مثلا قلب در قرآن رو توضیح. خلاصه بحث قلب در قرآن اینه، از یک جهت میتونیم بگیم یعنی همین نفس ناطقه ما، از یک جهت میتونیم بگیم نفس ناطقه، ولی با این توضیح، نفس ناطقه ای که گاهی فیلسوفان او رو تقلیل میدن فقط به کنشهای خاص، به اضافه یک دسته به اصطلاح ادراکات و حصولی خاص، این نیست نفس ناطقه. و سقفش هم بگید عقل، قوه عاقله است، و قوه عاقله هم جوری توضیح بدید که بشه نمیدونم حصولی، این نه، لزوما این نیست. اینا بخشی از کار نفسه، نفس ناطقه. نفس ناطقه با تمام وسعتش که میتواند صاحب معرفت شود، حصولی و حضوری و شهودی، تا اون نهایی ترین کشف ها، اون رو ما میگیم به عنوان قلب. قلب قلب همون نفس ناطقه است. اما نفس ناطقه ای که اگر بخوایم تو نفس ناطقه درستی که عارفان گفتند، نفس ناطقه ای که بعدها صدرا بهش رسیده، نفس ناطقه ای که حتی مشو برخی از مواقع ارتقا پیدا داد، ارتقا داده، یعنی نفس ناطقه رو به عقل قوه عاقله معنا نکنه و نمیدونم عقل حصولی معنا نکنه، این نه، این نه. چرا؟ چون از دل این قلب چند کار برمیاد. قلب برای خودش کنش داره، یعنی عمل قلبی داره. قلب برای خودش گرایش و احساسات و عواطف داره، احساسات توحیدی، احساسات انسانی. و قلب برای خودش معرفت داره. چه معرفتش؟ اینجوری، این میشه قلب. پس قلب، الان شاهدش رو نمیتونم بیارم، ولی آیات فراوانی است نشون میده که قلب برای خودش کنش داره، قلب برای خودش احساسات و گرایش ها داره، قلب برای خودش معرفت داره، به انواع معرفت، معرفت شهودی و کشفی رو هم میگیره، یعنی نشه فقط معرفت حصولی. به تعبیر دیگر آنی که فیلسوفان از نفس ناطق توضیح دادن که نوعاً اوائل اینجور بود صد را دستش زد، اون مقداری که گفته شده نوعاً گفته شده روش خیلی ایستادن، این تازه یک شعبه اندکی از نفسه، نفس ناطقه است. نفس ناطقه خیلی وسیع تر از این هاست و واقعاً هم نفس ناطقه به تعبیر همون آین عرفا انقدر ریشه داره تا میرسه به ذات حضرت حق. یعنی نفس ما ریشه بنیاد بطن نهاییش به حق ختم میشه اصلا، دقت میکنید؟ به لحاظ بطن نهاییش به تعبیر لایه های طولی فراوانی هم داره. اینی که عرض میکنم تا قلب رو به شکل یک امر باطنی در آوردیم، اون باطنی که میشود نفس ناطقه، اون نفس ناطقه ای که اصلا خاصیت پذیرش داره، یک کنش قلبه، پذیرش کنش قلبه، خاصیت به اصطلاح گرایش داره، مثلا ببینید به همونی که ایمان داره چقدر میل داره، چقدر به اصطلاح احوال خوش توحیدی داره، این جز بشه و معرفت داره، معرفت هم حتی ببینید ایمان گاهی معرفت شهودی براش ایمان درست کرده. همه اینها، تمام اینها رو باید توی ایمان در نظر، یعنی ایمان میگیم ایمان عمل قلبیه، مربوط است به نفس ناطقه با معنای دقیقش. اگر میخواید لفظ نفس ناطقه نیارید، باید بگید آقا اون دلی که آقایون عرفا صحبتشو بکنن، ای خوب بخوام بگم دلی که عارف میگه، دقیق بگم لفظ نفس ناطقه، چون ما نفس ناطقه تا میشنویم ذهن ما میگیره قوه عاقله و قوه خیال و قوه نمیدونم واهمه و قوه متصرفه و نمیدونم قوه حاسه و اینا ذهن ما میگیره، این اشکالی نداره، اینا هست، اما اینا تمام نفس نیست. نفس اگه خوب بخوایم توضیح بدیم، اون تعبیری است که آیون و رفاعتش کردن دل. تو ادبیات عرفانی نگاه کنید چقدر صحبت دل میکنن، اون دل مطرحه، اون اصل قلبه. حالا شاید من در جلسه بعد این بحث قلب رو اندکی توضیح بدم که جوانبش نشون داده میشه از آیات و روایات. اگه این رو بفهمیم، حالا ایمان با چنین قلبی گره میخورد، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، این قلب، قلب، قلب قرآنی، قلب قرآنی میشه دله که آیون عرفا ازش یاد میکنن، آن دلی که همه این کارا ازش برمیاد. توضیحاتی که میدن انشاءالله، من بحث قلب رو پس الان احساس میکنم همینجوری بخوام خام بگذرم حیفه، یک مقداری توضیح میدم بحث قلب قرآنی رو اندکی که بتونیم متوجه بشیم چه خبره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.